تابو.
رابطه جنسی بدون عشق مثل غذا خوردن در مغازه های فست فود.
درست لذت های حسانی و تنانه رو هم رسمیت بشناسیم.
حرفایی که کمتر میزنیم.
بذار خیال شما راحت کنم. قرآن مقدس نیست.
هرچی که به نفعتونه که نمیتونید مقدس کنید، هرچی به ضرر.
سوالی که از پرسیدنشان میترسیم.
حتی دختر و زن جوان پیدا شدن که هر کجا میرن خودشون رو لخت میکنن.
آقا این حجم عظیم مقدسات شما در حال خفه کردن ما.
همه ما آدم هایی که شاغل هستیم در واقع تن فروش هستیم.
زن تا چه حد اندام جنسی خود را میشناسد؟ چرا سخن گفتن از اوج لذت جنسی یا اورگاسم برای زنان راحت نیست؟ با مفاهیمی مثل شرم و حیا ارتباط دارد یا حتی تابوست؟ چرا مردان همواره راحت‌تر درباره تجربه‌ها و علاقه‌های جنسی خود صحبت می‌کنند؟ سوده راد، کنشگر برابری جنسیتی، و مرمره مشفقی، فمینیست فعال حقوق زنان، در تابوی این هفته با من فهیمه خضری‌دری همراه خواهند بود تا با هم درباره تابوی اورگاسم صحبت کنیم. سلام، به برنامه این هفته خوش آمدید. خانم راد، اگه موافق باشید بحث رو با شما آغاز می‌کنیم، با این پرسش که به هر حال می‌تونیم بگیم در سال‌های گذشته در ایران خود وجود شبکه‌های اجتماعی و البته رسانه‌های خارج از ایران، همه اینها باعث شده که سطح آگاهی جنسی و جنسیتی دست کم بین گروه‌هایی از مردم افزایش پیدا بکنه. با این حال حتی در این گروه‌ها هم می‌تونیم ببینیم که همچنان نسبت به مسئله لذت جنسی زن، نسبت به موضوع اورگاسم زنان که می‌رسیم، هنوز نه تنها آگاهی‌ها در سطح کمی باقی مونده، بلکه حتی حرف زدن از اون هم دشوار هست، گاهی حتی ناجور به نظر میرسه و اصلا تابوست. و همین دلیل ما امروز در این برنامه بهش میپردازیم. چرا این گونه است؟
ببینید، ما به هر حال الان که تو سال 2017 هستیم، سالهای سال و قرنهای قرن حکومت‌های دینی رو پشت سر گذاشتیم. ما ادیانی داریم که در واقع سرکوب لذت جنسی، سرکوب نیازهای جنسی به عنوان یک کار پسندیده بهش نگاه میشه و حتی اون فرد تقدیس میشه که افرادی که میخوان مقدس باشن، افرادی که میخوان راهبه باشن، تصمیم میگیرن که دست از لذت جنسیشون بکشن. هنوز زنها به طور خاص، ما اگر میگم زنها، زنهایی که زن به دنیا اومدن، در واقع با آلت جنسی منتسب به زنان به دنیا اومدن و جنسیتشون هم زنه، نمیتونن هنوز به طور خاص در مورد لذت جنسیشون صحبت کنن، در حالی که مردها لذت جنسیشون یکی از بزرگترین افتخاراتشونه.
خانم مشفقی، شما فکر میکنید دلیل این مسئله چیست؟
باورهای عرفی و مذهبی، من فکر میکنم بیشترشون دلیل اینکه ساختار مردسالارانه ای که داشتن باعث شده روابط جنسی و هر چیزی که با اون ربط داره گناه و بد دونسته بشه. با همه اینا خیلی جالبه که در تاریخ اورگاسم، اگر بخوایم کنکاش کنیم، در قرون وسطا حتی اورگاسم زنان ستوده میشده و برای تولید مثل باورش این بود که هم مرد و هم زن باید به اورگاسم برسند، در حالی که همچین چیزی رو حالا امروز ما میدونیم که حقیقت نداره. اما بعد در قرن‌های بعد این رو از زنا گرفتن و زن ویکتوریایی شد زنی که باید منزه باشه و غیر قابل دسترس باشه. وقتی اینو نگاه می‌کنیم می‌بینیم که در یک زمانی حتی مذهب میتونسته به نفع اورگاسم زنان باشه و به مرور این تغییر کرده و همه اینا رو که وقتی در کل نگاه می‌کنیم می‌بینیم اصلش ساختار مردسالارانه است که میتونه گاهی در قالب فرهنگ بیاد، گاهی در قالب مذهب بیاد، گاهی حتی در قالب بی‌دینی بیاد.
خانم راد، من می‌خوام بدونم که چقدر این تابو بودن مسئله اورگاسم زنان می‌تونه به مسئله تابو بودن بدن زن برگرده. فکر می‌کنید که این شکلی که از بدن زن ارائه میشه و حتی باعث میشه که مسائلی مثلا شرم یا عباراتی مثل حیا در مورد زنان اون وقت بار مثبت پیدا بکنه، نقش داره در شکل گیری این مواجهه‌ای که با اورگاسم زنان دارند یا جامعه به طور کلی داره؟
من هم حرف خانم مشبقه رو تایید میکنم که فرهنگ مردسالاره که تاثیر میذاره، یک جایی به صورت دین خودشو نشون میده، ولی من این تاکید رو میکنم که حداقل امروز که با شما صحبت میکنم باور دارم که فرهنگ و دین چنان با هم آمیخته هستن در همه جوامع، حتی توی همین جامعه لایکی که من دارم با شما صحبت میکنم ازش، فرانسه، انقدر با هم آمیخته هستن که یه جاهایی نمیتونیم مرزبندی بکنیم که آیا این فرهنگیه یا دینیه. همون فرهنگی که زنها رو توی اندرونی میخواد. حالا یه جایی مثل ایران اندرونی ها رو حتی میسازن، جایی که فقط زنها درش حضور خواهند داشت، جایی که زنها درش آسایش دارن، درش امنیت دارن و بعد اون اندرونی ها رو برای خود بدن زنها هم میسازن. یه وقتی که پسر بچه به دنیا میاد، انواع اقسام صفات های طلایی و نمیدونم مدال های طلایی رو بهش میدن، در حالی که برای زنها به شرمگاه یا عیب یا ناز اکتفا میکنن برای نامیدن آلت جنسی منتسب به زنان. این که چقدر همه این که زنها حامل یک اندامی هستن که شرمگاهه، که نباید دسترسی همه بهش باشه، حتی دسترسی خودش، موجب میشه که طبیعتاً این موضوع تابو بشه. همه اینها موجب میشه که زنها حتی خودشون اندام خودشون رو نشناسن. یعنی شما ممکنه که توی عکسایی که نگاه میکنید دست خودتون رو بشناسید اگر چند تا دست کنار هم باشه، اما واقعا چند نفر هستن که اندام جنسی خودشون رو به این دقت بشناسن، قسمت‌های مختلف اندام جنسیشون رو بشناسن و بدونن که هر قسمتی به چه دردی میخوره، هر قسمتی برای چی ساخته شده. زنهایی که آلت جنسی منتسب به زنان دارن با کلیتوریس به دنیا میان، حامل تنها اندام انسانی هستن که فقط و فقط کارش لذت بخشیدنه. چند نفر این رو میدونن؟ اگر من دارم به فارسی اینها رو میگم، منظورم نیستش که مثلا توی جامعه فرانسه همه میدونن. ما دقیقاً 6 سال پیش در فرانسه کمپینی برگزار کردیم که کلیتوریس رو بشناسونیم به مردم و پوسترهای بزرگی منتشر کردیم و همه تعجب میکردن که این کلیتوریسه یا مثلا این پیازه یا پیاز شرط یا اختاپوسیه چیزیه. تمام این فشارها، تمام این مالکیت جامعه بر سکس و سکسوالیته زن موجب میشه که حتی زنها خودشون هم از صحبت کردن راجع به این موضوعها احساس شرم بکنن، احساس کنن دارن یک مرزی رو رد میکنن که نباید رد بکنن.
خانم راد، ما قبل از ادامه این بحث که بحث بسیار مهمی است شما باز کردید، ما حتما بهش برمیگردیم، میخوام ازتون اینجا اینو بپرسم که فکر میکنید مردان کاملا اندام جنسی خودشون رو میشناسن و یعنی میدونین این میخواین بگین کاملا یک مسئله زنانه است؟
اون چیزی که مربوط به مردانه به اینجا رسیده که تولید مصر رو پشت سر گذاشته و ما سالهای ساله که داریم راجع به افزایش قدرت جنسی مردانه میشنویم، سالهای ساله که ویاگرا به عنوان یا قرص آبی داره استفاده میشه، در حالی که ما الان تازه باید ذوق زده بشیم که احتمالاً یک ویاگرای زنانه برای افزایش لذت جنسی زنانه هم داره وارد بازار میشه، که بعد وقتی وارد جزئیاتش میشیم ببینیم که هیچ شباهتی به کار کرده اون قرص نداره. در واقع سلامت باروری زنهاست که دائم مورد پژوهش قرار گرفته.
خانم مشفقی، نکات خانم راد رو شنیدید، شاید بخواید در نکته در این مورد بگید، اما من میخوام از شما بپرسم که چقدر خود زنان به نظرتون در تابو شدن مسئله لذت جنسی و اورگاسم زنان نقش داشتن؟
من حقیقتا فکر نمی‌کنم خود زنها به تنهایی نقش داشتن. از کودکی مدام صحبتی که در مورد اندام جنسی پسرها میشه با دخترها فرق میکنه. یک نفر همونجوری که شایعه کرده ارزش طلا و میلیون و داده میشه و از بچگی یک پسر میشنوه که مهم اندام جنسیش و اصلا شرم نداره. حتما همه ما دیدیم در خانواده‌ای که پسر داشتن، ادبیاتی که به کار می‌بردن بوده، میگفتن من حالا راحت میگم مثلا میگفتن دودول طلا، ولی ما هرگز نشنیدیم که در دختر هم چه حرفی رو بزنن. سر اگر لخت میرفتیم و میدوید همه میخندیدن، خوشحال میشدن، برای دختر فورا یه پارچه دورش بندازن یا بلافاصله بگن ایبه. همه اینها وقتی بود ناخودآگاه انسان اینجوری یاد میگیره و اینو باور میکنه.
بله خانم راد، یکی از اشاراتی که داشتن توجه به افزایش لذت زنانه بود یا توجه به افزایش بهداشت و سلامت جنسی زنان، هر دو اینها مهم هست اما در اولویت قرار گرفته. من پرسشم این هست که چقدر خود زنها به این موضوع آگاه شدن؟ خانم راد، مثلا چرا گفته میشه که تعداد قابل توجهی از زنان، حتی آمار وجود داره در این زمینه، تظاهر به اورگاسم میکنن؟ چه مجموعه ای از عوامل باعث میشه که یک زنی چنین کاری بکنه به نظرتون؟
خب قبل از هر چیز خوبه که یادآوری بکنیم که کسی که در حال خودارضایی اورگاسم دروغی نداره. اورگاسم دروغی یعنی چی؟ یعنی اینکه وقتی که همیشه پای یک نفر دیگه در میونه، به اون طرف مقابلش بگه که تو منو به این اوج لذت جنسی رسوندی و من با همین معیارهای استانداردی که از این طرف و اون طرف یاد گرفتم دارم این پیغام رو به تو میدم که من به اوج لذت جنسیم رسیدم. اورگاسم دروغین هیچ چیزی نیست جز مهر تایید زدن بر همون سیستم مرد سالاری که اینجا اتفاقا بر جنس مرد داره ارجحیتی قائل میشه و بهش میگه تو مایه لذت منی، بر سیستمی که دخول رو به عنوان تنها عامل لذت زن و حتی اصلا تنها دلیل اینکه یک زن ممکنه یک آلت جنسی این شکلی داشته باشه تعریف میکنه، داره دوباره مهر تایید میزنه.
خانم مشفقی، شما نظرتون در مورد مسئله اورگاسم دروغین چیست؟ فکر میکنین چرا زنان این کار میکنن؟
بله اتفاقا یه تحقیقی در سال 2015 انجام شده از دانشگاه اوکلند، 63 دلیل برای ابراز اورگاسم دروغین یا نمایشی بیان داشتن. مهمترین و بیشترین دلیلش این بود که میخواستن به مرد رابطه نشون بدن که اون در این رابطه خوبه، ناراحتش نکنن، مردانگیش رو زیر سوال نبرن، چون خب این باور هست که زنها دیر به اورگاسم میرسن یا زنها خیلی قلق دارن که به اورگاسم برسن و یک حس برتری برای بسیاری از مردها به وجود میاد که ما هنر اینو داریم که زن رو به اورگاسم برسونیم. خیلی این الان به خصوص توی دنیای مدرن که نگاه مردها حالا تغییر کرده، اما صرفا به این نسلی که نسبت به زنها آگاهی بیشتری دارن، فقط فهمیدن که خب حالا یه هنر جدید داریم، هنر این که زن رو به اورگاسم برسونیم. خیلی ها ترس اینو داشتن که خودشون یعنی خود زن در سکس خوب نباشه و مجبور بوده که این اورگاسم نمایشی رو داشته باشه که اون رو بپوشونه، یا فکر میکردن که چون حالا در خلوت خودشون متوجه شدن وقتی به اورگاسم واقعی میرسن رفتارهای عجیب غریبی دارن، چهرهشون تغییر میکنه، صداهای خاصی از خودشون در میارن، ممکنه این زننده باشه برای پارتنرشون یا دور کننده باشه و اینو پرهیز میکنن از اینکه اورگاسم واقعی برسن. یا خیلی کار دارن، یکی از دلایلی که این بود که من خیلی کار دارم و میخوام به کارام برسم، مجبورم زودتر مثلا بگم که من اورگاسم شدم که بتونم به کارام برسم، یا خستن. خیلی خیلی دلایل دیگه ای بود که حالا من اگه بخوام دونه دونه بگم شاید طول بکشه.
خانم مشفقی، توی همین دلایلی که مطرح کردید چند پرسش بر من به وجود اومد. اولا گفتید که گفته میشه که زنان برای رسیدن به اورگاسم قلق دارن. خب مگه ندارن؟ به هر حال هر کسی در کسب لذت جنسی اخلاقیاتش، خواسته هاش حتما موثره. بنابراین دستیابی به اون قلق، آنچه که شما به عنوان قلق ازش یاد کردید، نمیتونه اتفاق بدی باشه. و بعد اینکه گفتید که این در بین مردان مثلا مطرح هست که ما هنر این رو داریم که زنی رو به اورگاسم برسونیم، به هر حال اینکه دو طرف بتونن اون رضایت جنسی رو برای هم تأمین بکنن، چرا فکر میکنید که این حرفی است از طرف مردان که مرد سالاران است؟
ببینید، برای اینکه باز به نقطه میرسه که فقط به خود، یعنی اون مرد بازم به خودش فکر میکنه، یعنی این کار رو برای زن و لذت زن در درجه اول انجام نمیده، در واقع برای تکمیل اون حس مردانگی، حس اینکه کاری میتونه بکنه که دیگری نمیتونه، مرد دیگر نمیتونه، یا خود این زن شاید حتی برای خودش نتونه انجام بده. این تکمیل این حسه که من میتونم، من یک مردی ام که میتونم.
به هر حال این نکته مطرح هست، گروهی ممکن اینطور فکر بکنن که بخشی از لذت جنسی این هست که شما احساس بکنید که بله، این لذت جنسی رو من به طرف مقابلم دادم، چه زن و چه مرد، و داشتن این چرا میتونه مرد سالارانه یا زن سالارانه تصور بشه. خانم اراد، شما نظرتون چیست؟
من مخالف هستم با این موضوع. افتخار به این که شما یک رابطه جنسی دارید که هر دو نفر با رضایت و اشتیاق واردش میشید و هر دو نفر خوشحال از اون رابطه میاد بیرون، من فکر نمی‌کنم مرد سالارانه یا زن سالارانه باشه. اینکه یک زن بگه که من یک پارتنر مردی دارم و او از هیچ کس دیگری به اندازه من لذت جنسی دریافت نکرده، این میتونه مایه افتخار برای اون زن باشه.
خانم مشفقی، شما میتونید نگاهتون رو بیشتر توضیح بدین؟
مردانی که در روابط کوتاه مدت هستن و بیشتر دنبال فقط لذت جویی هستن، که خب وقتی هم توی تحقیقات آدم نگاه میکنه میبینی که مثلا مردی که خوشتیپ‌تر و جذاب‌تر طرفدار بیشتری داره و موفق‌تر در سکس، و به اینجا که میتونه که خب این جذابیت، این خوشتیپی و این لحظه‌ای بودن‌ها بیشتر روی همون هنر به اورگاسم رسوندن یک زنه که چیز بدی شاید در ظاهر نباشه، و اساسش باز میرسه به این باور این که من یه چیز جدیدی یاد گرفتم، یعنی من حالا باید یه جور دیگه خودمو نشون بدم، یه جور دیگه تحت کنترل داشته باشم اوضاع، و این تحت کنترل داشتن.
خانم مشفقی، من از صحبت‌های شما میتونم برداشت رو بکنم که شاید نگران وجه تسلط مردانه هستید در یک رابطه جنسی. منتها این رو هم باز میتونم بگم که خب گروه‌های زیادی هم هستن که اساساً همون تسلط رو در سکس هم ممکنه دوست داشته باشن. اما اگر بخوایم حالا از این بحث عبور بکنیم، من پرسش دیگه خواهم داشت، و اون این که خانم رادشاد، شما بخواید به این پرسش پاسخ بدین که آیا اساساً اورگاسم برای یک زن تنها باید با وجود شریک جنسی ممکن بشه؟ زنان بسیاری هستن که به هر دلیلی شریک جنسی ندارن یا نمیخوان داشته باشن. این زنان تا چه حد و چگونه میتونن از بدن خودشون لذت ببرن؟ این لذت چقدر میتونه لذت محترمی باشه برای اونها و این لذتی نباشه که در واقع محکوم باشن به اینکه اون رو پنهان بکنن یا راجبش صحبت نکنن؟ چرا جامعه از اونها میخواد که به خاطر تجربه این نوع لذت جنسی شرمگین باشن، در حالی که ما میبینیم الان در تمام جهان مثلا سکس توی ها هستن، ابزارهایی هستن که به زنان کمک بکنن برای دریافت بیشتر لذت جنسی؟
خیلی خوشحالم که این سوال رو پرسیدین. اورگاسم علاوه بر اون احساسی که شما به طرف مقابلتون دارین، یک فرآیند عصبیه. شما با تحریک یک قسمت‌هایی از بدنتون یک فرآیند عصبی رو دارید شروع می‌کنین تو بدنتون که به یک جایی که میرسه یک عکس العملی نشون میده، که حالا این عکس العمل در افرادی که آلت جنسی متصل به مردان دارن به صورت انزال خودشون نشون میده، در زنان باز هم به صورت انزال ممکن خودشون نشون بده، یا به صورت گریه کردن، قهقه زدن، بی‌حال شدن بدن، غیر و غیره. اما چطوری یک نفر میتونه بفهمه که کدوم قسمت از بدنشه که حساسیت‌های بیشتری داره؟ فقط از راه خودارضاییه. خودارضایی امن‌ترین و بهترین روشه برای اینکه یک نفر به لذت جنسی برسه با خیال راحت و بیش از اون شناخت بدن خودش، برای اینکه بتونه خودش به این لذت جنسی برسه یا اینکه دیگری رو راهنمایی بکنه. این فرد مطمئناً فردیه که خودش قبل از هر چیزی بدن خودش رو شناخته، و باز دوباره تاکید میکنم که بهترین راه شناختن بدن خود آدم خودارضاییه. علاوه بر این، در مورد سکس توی ها باید بگیم که متاسفانه اونجا هم فرهنگ دو خون محور باز دوباره حضور داره، که البته من نمیگم اشکال نداره که زنها از دیلدو استفاده کنن، از دخول لذت ببرن، البته که مکانیزم بدن اینطوری ساخته شده. اما اینکه چرا زنها نمیتونن راجع به خودارضایی صحبت بکنن، باز دوباره به اون حریم اندرونی ساخته شده برمیگرده. اینکه زن سکسش و سکسوالیتش متعلق به جامعه‌ایه که او رو فقط برای باروری میشناسه، و اگر هم که داره خودارضایی میکنه حتما باید یک مردی نگاهش بکنه که بتونه ازش لذت جنسی ببره، که بعدش هم ختم بشه به یک رابطه جنسی و بعدش هم طبیعتاً به باروری بخواد برسه. اما سکسولوژیست‌ها تشویق میکنن که هر فردی خودارضایی رو تجربه بکنه برای شناخت بدن خودش.
خانم مشفقی، خانم راد نظرشون هست که خودارضایی میتونه به زنان کمک بکنه که بدن خودشون رو بهتر بشناسن و بعد این شناخت رو اگر دوست داشته باشن به رابطه جنسی با هر شریکی هم وارد بکنن و اون وقت لذت بیشتری ببرن. شما چه فکر میکنید؟ فکر میکنید اگر اینطور هست چرا اون وقت اینقدر خودارضایی زنان همچنان یک مسئله تابویی است؟
فرهنگ جامعه و اون تربیتی که از کودکی میشه، اون بایدها و نبایدها تاثیر میذاره روی نوع نگاه انسانها به خودشون. نیاز جنسی زن در تمام جوامع همیشه سرکوب شده، حتی در جوامع آزاد در کشوری که من زندگی میکنم سوئد، یکی از کشورهایی که برابری جنسیتی نسبتاً بالایی داره و روشنگری در مورد مسائل سکسی بسیار بالا هست، و حتی سازمانی دارن دولتی که کارش آموزش سکس. با همه اینا همینجا هم حتی نسبت به سکس زنان و اورگاسم زنان هنوز سوال وجود داره، هنوز محدودیت وجود داره. نقطه‌ای که من میخوام الان بشه شده همه مسئله قضاوته. یک نگاهی نسبت به زن هست که همیشه مورد قضاوته. یک زن خوب، زن با حیا، زنیه که به مسئله جنسی فکر نمی کنه، و اگر فکر کنه فقط در رابطه جنسی با شریک جنسیشه. اگه مردی رابطه جنسی متعدد داشته باشه افتخاره، ولی زن بخواد رابطه جنسی متعدد داشته باشه میگن این زن فاحش است یا هرزه است. این قضاوت‌ها باعث میشه که حتی اگه زن‌ها بخوان در مورد مسائل جنسی، نیازهای جنسی، اورگاسم راحت نتونن صحبت کنن.
خانم راد، فکر می‌کنید چقدر این سکوت، این حرف نزدن چقدر دامن زده به باز تولید تابوی اورگاسم زنان؟ این که زنان در مورد این موضوع حتی راحت نیستن حرف بزنن.
زنانی هستن که در سنین خیلی بالا برای اولین بار اورگاسم رو تجربه می‌کنن، بعد اون موقع نگاه می‌کنن به زندگی گذشته‌شون و افسوس می‌خورن که چرا تا به حال این حس رهایی و خلأ ذهنی در اون لحظه رو نداشتن. طبیعتاً این تابو دونستن لذت جنسی زنانه، مخصوصاً وقتی که پای مردی در میون نیست، انقدر رو تأثیر میذاره در اعتماد به نفسشون. اینکه آیا برای رسیدن به لذت جنسی نیاز به فرد دیگری دارن؟ اتفاقاً لذت جنسی یکی از اون لذت‌هایی که نیاز به مواد و نمیدونم حضور افراد دیگه و شرایط خاص و غیره نداره. اتفاقاً این چیزیه که یک انسان به طور مستقل میتونه انجام بده. شاید همین استقلال در رسیدن به این حالت اورگاسم که میترسونه جامعه رو، مخصوصا در مورد زنان.
خانم مشفقی، خانم را در طول گفتگومون به پورنوگرافی اشاره کردن و صنعت پورن در حقیقت که باز هم بیشتر در اختیار مردانه، اما میخوام بدونم دیدگاه شما چیست؟ نیست. به نظرتون زنان برای دریافت لذت جنسی چه استفاده میتونن از پورن بکنن؟ چون شما نگران به حال تسلط حضور مردان در سکس هم بودید، من این پرسش رو با شما مطرح میکنم. اول
به هر حال پورنوگرافی صنعتیه که بیشتر حالت تجاری داره و پشت صنعت پورن هم با ساختار مسخره‌آلود وجود داره که لذت مرد رو اولویت قرار میده و زن رو مفعولی میبینه برای مرد. اما امروزه خوشبختانه پورن های فمینیستی هستند، فمینیست هایی هستند که وارد عمل شدن و فیلم های پورن فمینیستی میسازن که هم به زن به همون اندازه که مرد توجه میشه در سکس به زن هم توجه میشه و برابری در رابطه جنسی وجود داره و به هر حال تمام اون نقد هایی رو که فمینیست ها نسبت به صنعت پورن دارن رو لحاظ میکنن. پورن فمینیستی محوریت یعنی فاعلیت و مفعولیت روی هیچ کدوم از جنس ها نیست، در واقع کنترل رابطه بین هر دو طرف هست. من فکر میکنم بهتر با همین نگاه که بدونیم پورن همه واقعیت نیست، اما میتونه تاثیر بذاره در تحریف شدن. و نظر شخصی خودم اینه که به خصوص کسی که خود ارضایی میکنن، چرا میتونه یک سری سایت هستن که بر اساس یک ضوابطی فیلم هاشون رو میسازن، میتونه از پورن برای تحریک شدن، برای فانتزی درست کردن، چون اورگاسم فقط دخول نیست، حتی خیلی مواقع هست که شما فکر هم بکنین به اورگاسم میرسین و یه فانتزی داشته باشین به اورگاسم میرسین.
بسیار خوب خانم راد، من خواهش میکنم شما هم کوتاه نگاهتون رو در این مورد به ما بگید.
من فکر میکنم پورن فمینیستی وجود نداره و خیلی ساده بگم اینکه شما تعداد زنان و مردانی که توی یک صحنه پورنوگرافیک هستن و زمانی که صرف اونها شده رو بیاد بگید که اینا با هم برابره، پس این فمینیستیه، من نمیتونم بپذیرم. به یک دلیل ساده، به این دلیلی که پورن یکی از بزرگترین خصوصیاتش اغراق در لذایز جنسی و هر اون چیزیه که دست نایافتنیه. اگر دست یافتنی باشه دیگه پورن نیست، اون اروتیسمه و ما از اروتیسم بسیار میتونیم یاد بگیریم به خاطر اینکه یک اتفاق طبیعیه. میتونم بگم که اگر پورن نگاه میکنی مراقب آسیبهاش باش، مراقب این باش که فردا اگر که پسر نوجوانی هستی بخوای اندازه آلت جنسی تو مقایسه کنی با اون سوپر استاری که اونجاست و هی فکر کنی که من چطوری میتونم آلت جنسیمو بلندتر بکنم، و اگر زن هستی دائم شروع کنی جیغ زدن موقعی که به اورگاسم داری میرسی و انقدر داری فکر میکنی که من کی قراره به اورگاسم برسم که اصلا دیگه به لذت فکر نمیکنی، انگار که اورگاسم نقطه نهایی که تو باید بودی تا بهش برسی، اصلا به این فکر نمیکنی که اون یعنی اوج لذت جنسی، من اینکه فقط یک مرحله ای که تو وظیفه داری به اونجا برسی و عین اون سوپر استار پورن قراره موفق باشی. و ما انقدر راجع به سکس و روابط جنسی حرف نمیزنیم که الان صنعت پورن تنها جایی شده که ما بتونیم بریم ببینیم که خب توی این امکانات رابطه جنسی برقرار کردن و لذت جنسی چه امکاناتی وجود داره. و متاسفانه انقدر آموزش ها در کنارش کمه که وقتی که یک نفر میخواد اینها رو باز تولید بکنه، اولین چیزی که میتونه نگرانمون بکنه اینه که به سلامت خودش ممکنه اون فرد آسیب بزنه.
خانم مشفقی، جنبندی شما رو از بحث اگر بشنوه ممنون میشم.
چیزی که به نظر من کمه و به این تابو بودن اورگاسم و کلا مسائل جنسی زنان دامن میزنه، نبود آگاهی و نبود دسترسی به اطلاعات صحیحه. الان اینترنت هست و در اینترنت شما هر چیزی رو میتونیم پیدا کنیم، ولی این که هر چیزی که پیدا میکنید صحیح باشه جای سوال. و متاسفانه در سایت های فارسی به خاطر تبلیغات و به خاطر بازدیدهایی که دارن، اون سایتی که شما سرچ میکنید و بالا میاد 100% دقیق ترین اطلاعات و علمی ترین رو نداره. و این مسئله باعث میشه که خیلی اطلاعاتی که چه زنها چه مردها از مسئله جنسی دارن اشتباه باشه و امیدوارم که روش بیشتر کار بشه.
بسیار خوب خانم راد، آیا به نظرتون در جنبندی این گفتگو میرسه که شاید زنان شرکای جنسی بهتری برای زنان باشن یا بتونن درک بیشتری از لذت اوج لذت جنسی رو به هم بدن؟ آیا یک چنین گزاره ای که وجود داره و گاه مطرح میشه به نظر شما حقیقت میتونه داشته باشه؟
متاسفانه یکی از پیشداوری هایی که خیلی هم منطقی به نظر میرسه که من چون یک نوع خاصی از بدن رو دارم حتما همه کارکردهاشو بهتر میشناسم، اما هر بدنی با بدن دیگری متفاوته و اینکه یک نفر بدن خودش رو به خوبی بشناسه موجب نمیشه بدن دیگری هم بشناسه، چرا که لزوماً اون نقاط و اون رفتارهایی که در بدن خودش موجب برانگیختگی جنسی میشه، موجب لذت جنسی میشه، در طرف مقابل ممکنه این اتفاق نیفته. در واقع من فکر میکنم که بهتره که در مجموع از هیچ رابطه فانتزی جنسی نسازیم و فانتزی جنسی رو عمومی نکنیم. قبول کنیم که هر فردی برای خودش ساختاری داره و به اونها احترام بذاریم. به آموزش‌های جنسی باید دقت بکنیم. آموزش‌های جنسی که فارغ هر گونه پیش‌داوری باشن. پیش‌داوری راجع به این نباشه که آیا حتماً باید در روابط دیگر جنسگرایانه باشه، آیا حتماً سن بلوغ باید در این سن باشه. دختر بچه‌های ما وقتی که وارد سن بلوغ میشن چقدر راجع به عادت ماهیانه میدونن، چقدر میدونن که چطوری بعد از بدن خودشون مراقبت بکنن، چقدر راجع به بهداشت جنسی میدونن، راجع به بیماری‌های آمیزشی، اینکه چقدر آزادانه میتونن انتخاب بکنن حتی در میانه یک رابطه جنسی بگن نه. میتونم بگم که اولین شرط برای رسیدن به اورگاسم نترسیدنه و این نترسیدن یکی از کنار زدن همه بایدها و نبایدهایی که همه جوامع دارن بر زنها اعمال میکنن و یکی دیگه داشتن اطلاعات کافی در مورد بهداشت جنسی افراده.
خیلی سپاسگزارم سوده راد و مرمر مشفقی، در بحث این هفته تابو با ما همراه بودید. از حضورتون ممنونم.